أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فمن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قبل از ورود در این بحث جدید چند نکته مربوط به مسئله قبل مونده است که این نکات را سیدنا استاد رضوان الله علیه در کتاب شریف المیزان در ذیل دو بحث مطرح فرمودند به عنوان بحثون علمی، یکی ناظر به تنظیم نسب در اسلام است، یکی ناظر به تبیین اصل نکاح به ازدواج. اما اون اصل اول که ناظر به تنظیم نسب هست، فرمودن جامعه بدون نسب و ربط افراد به یکدیگر شکل نمی گیرد، ولی در جاهلیت اون روز این چنین بود و در بعضی از سنن و اقوام ملل هم دیده می شود که نسب را فقط به مرد واگذار می کنند
و زن را خارج از محدوده قوام نسب تلقی می کنند. می گویند فرزند به پدر ارتباط دارد نه به مادر. قهرن پدر و جد پدری جزء سلسله انساب قرار می گیرند. مادر و جد و جده مادری از سلسله انساب بیرونند. و بعد از اسلام هم کم و بیش به این فکر بودن که ببینن کلمه ابن، کلمه بنت در لغت عرب به چه معنا استعمال شده و می شود، ولی با آمدن اسلام کل مسئله عوض شد. برای زن همون حرمتی قائل شده است که برای مرد. هر زن به همون نسبت که به پدر انتساب دارد به همون معیار به مادر منسوب است، به همون معیار که به جد پدری منسوب است به جد مادری هم منسوب است. در بسیاری از احکام فقهی فرقی بین پدر و مادر، جد پدری و جد مادری نسبت به کودک نیست، نسبت به فرزند نیست. تعجب در این است که بعد از آمدن قرآن کریم و اثبات این که این کلام الله است و این کلام الله به صورت روشن عترت طاهرین علیهم السلام را حجت و مرجع قرار داد و از مجموع قرآن و عترت احکام نسب به صورت صریح روشن شد، اونگاه انسان به اشعار جاهلی عرب تمسک کند، بگوید که فرزند مال پدر هست، جد مادری و جده مادری ارتباط نسبی با فرزندان ندارند. برای اینکه در عرب میگفتند، عرب میگفت که بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنوهن ابناء الرجال العبائدی، یعنی فرزندان ما همون فرزندان پسر ما هستند. کسی را ما فرزند می دانیم که از راه پسر با ما رابطه داشته باشد. بنونا بنو ابنائناست. یعنی اگر کسی فرزند پسر ما بود، پسر ماست، بنونا بنو ابنائنا، اما و بناتونا بنوهن ابناء الرجال العبائدی، اما دخترهای ما هر فرزندی که آوردن فرزند بیگانگانن، دیگرانن، به ما مربوطی نیست. فرزندان دختر ما به ما رابطه ندارن، مال رجالی هستن که از ما دورن، یعنی به دامادا مربوطن، به خانواده داماد مربوط است، به ما مربوط نیست. پس بنونا بنو ابنائنا و بناتونا بنوهن ابناء الرجال العباید. این درباره پدر و دختر که نوه‌های دختری را فرزند خود نمی‌دانستند. اما تلقیشون درباره زن، زن را به عنوان ظرف تلقی می‌کردند. همین نسب را هم به ظرف نمی‌دادند، می‌گفتند و انما امهات الناس اوئیتون مستودعاتون وللانساب آبا. او زنها ظرف نطفه ان. همین اون چه از این نطفه متکون می شود بخواهد نسب پیدا کند و شناسنامه داشته باشد به پدر مربوطه است. پس و انما امهات الناس اوئیتون مستودعاتون، یعنی ظرف‌های آریه و امانتی‌اند. مستودعاتون وللانساب آبا، او برای تنظیم نسب باید فرزند را به پدر ارتباط داد. این خلاصه فکر جاهلی بود و اون فکر در بین برخی از مسلمین هم رواج داشت و دارد، ولی قرآن که آمد فرمود به این فکر نباشید که کلمه ابن و بنت را در جاهلیت به چه معنایی و بر چه مصداقی هن می کردن. زن و مرد دو رکن سازنده نسب، هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. فرزند همونطوری که به پدر منسوب است و به جد و جده پدری انتساب دارد، به مادر هم منسوب است، به جد و جده مادری هم منسوب است. با بیان روشن آیه سوره آل عمران که در آیه مباهره فرمود ندعو انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم و ابناءنا و ابناءکم، بعد هم حسنین علیهما السلام را در صحنه مباهله حاضر فرمود، به صورت روشن ثابت کرد که جد مادری پدر محسوب می شود و نوه دختری فرزند محسوب می شود، پسر آدم است. با این بیان دیگر نمی شود گفت عرب در جاهلیت این چنین می گفت. اسلام آمد و محور نسب را دگرگون کرد، فرمود مادر و پدر دو عنصر اصلی هستند برای تأسیس نسب. در بسیاری از احکام بین این دو عنصر اصلی فرقی نیست، بین جد و جده مادری از یک سو، جد و جده پدری از سوی دیگر هم فرقی نیست. اگر محرمیت است، اگر حرمت نکاح است و اگر وجوب نفقه است و حرمت عقوق است، در بسیاری از این احکام یکسانند. تأمین نفقه است فرق نمی کند، در بسیاری از احکام فقهی فرقی بین سلسله نسبی مادر با سلسله نسبی پدر فرق نیست، فرق نمی‌کنه. از نظر شرافت و اصالت هم باز فرق نمی‌کنه. یعنی اگر کسی جزء اشراف این امت بود و فضیلتی خدا بودا، نوه‌های دختری و پسری او که به او مرتبطن از این فضیلت برخوردارن. یعنی از نظر شرافت اونها که مادرشون سیده است، اینا هم سیدن واقعا، اینها فرزندان پیغمبره، محرمیت هست، حرمت نکاح هست و مانند آن. اما در بعضی از احکام فقهی از باب اینکه زکات میتوانن بگیرن، خمس نمیتوانن بگیرن، اون البته معروف بین فقها این است که در این جهت با فرزندان پدری فرق میکنن، وگرنه اون چه که از آیه مباهله برمی آید این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حسنین علیهما السلام را فرزند خود می داند برابر وحی الهی. پس همه این حیثیت ها و شرف ها محفوظ است و استدلال های ائمه علیهما السلام هم در برابر عباسیان هم به همین این مسئله بود. نه تنها این، اصولا فرهنگ قرآن این است، اختصاصی به عرب ندارد. از پیغمبر به بعد صلی الله علیه و سلم نیامده، از قبل هم آمده. این احتجاج را ائمه علیهم السلام از راه قرآن علیه عباسیان اقامه می کردن. اونا اصراری داشتن که بگوین شما هم پسرموی پیغمبرید، ما هم پسرموی پیغمبریم، همه ما بنی الاعمامی، شما فرزندان ابی طالبید، ما فرزندان عباسیم، اینا برادر بودن و با پدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم برادر بودن، ما همه پسرمو هستیم. وجود مبارک امام کاظم استدلال فرمود، دیگران استدلال فرمودن، هم در عصر مروانیان امویان هم در عصر عباسیان. بعد امام هشام سلام الله علیه استدلال فرمود در برابر مأمون، می فرمودن به این که اگر مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنده بود و از شما دختر می خواست به عنوان دامادی پیغمبر را قبول می کردید، اونا می گفتن یه افتخاری بود برای ما که ما دخترمون را پیغمبر بدیم. و ائمه علیه السلام می فرمودن به این که ممکن نبود پیغمبر از ما دختر بخواد و ممکن نبود ما دخترانمون را به پیغمبر بدیم، برای این که دختران ما دختران او هستند، محرم او هستند، ما فرزندان پیغمبری. بعد گاهی هم به جریان هست مسیح علیه السلام استشهاد می‌کردند، می‌فرمودند وقتی ذات اقدس اله ذریه ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو می‌شمارد، می‌فرمود به من ذریته کذا و کذا و کذا و کذا و داوود و موسی و عیسی، عیسی را فرزند ابراهیم می داند، با اینکه عیسی از راه پدر فرزند ابراهیم نبود، عیسی از راه مادر فرزند ابراهیم. این فرهنگ قرآن است، نه اینکه از عرب به بعد آمده باشد. که خب پس در دستگاه وحی فرزندان پسری و دختری همه به یک نسب برمیگردن، همونطوری که عیسی فرزند ابراهیم است، همونطوری که حسنین فرزند پیغمبر علیه السلام و علیه السلام. اینها از اون لطائف تفسیر المیزان است. حالا شما میبینید گروه زیادی مثلا آدم یا سالهای متمادی دارد در تفسیر کار میکند، به این نکات کمتر برخورد میکند. این عالم ربانی یک نفر اون روزی که اصلا از تفسیر خبری نبود در این گونه از مراکز، تنهایی همه این حرف ها را در آورد. این پیداست ذالک فضل الله یعطیه من یشا. بعضی از افکار غیر اهل بیت پسند کم و بیش آمده بود برای اینکه عده‌ای بی علاقه نبودن کتاب های تفسیر رو ببینن. تفسیری شیعه عرضه نکرده بود، این المنار آمده و حوزه ها را گرفته. بعضی از طلاب جوان اون روز، یعنی 40 سال قبل یا قبل از 40 سال، به این کتاب های تفسیری مراجعه میکردن خالی و زه، بدون اینکه بدانن سر از کجا در میارن. به طور ناخودآگاه بعضی از تفکرهایی که در المنار هست، بی ارادتی به بعضی از معجزات، بعضی از تفکرهای وهابیت، بعضی از تفکرهای غیر تشیع کم و بیش در بعضی ها رسوخ پیدا کرده ناخودآگاه. و اینکه آدم کتاب تفسیر شیعی مستدل تحلیلی در دست نیست، اینم به تفسیر علاقمند است، مراجعه میکند و ناخودآگاه رنگ میگیره. به هر تقدیر این بحث به بحث دیگری که سیدنا استاد رضوان الله تر کردن، هر دو جزء ظرایف المیزان است. بعد فرمودن به این که حالا شما با داشتن یه همچه منبع قوی برید کتاب لغت مراجعه کنید، ببینید در لغت عرب به کی میگفتن ابن، به کی میگفتن بنت. اونگاه فرمود شما مسئله نسب را با امر لغوی یکسان ندانید. یک مسئله اجتماعی است از یک سو، مسئله حقوقی است از سوی دیگر، و اسلام این مسئله اجتماعی را و مسئله حقوقی را به دو عنصر اصلی زن و مرد پیوند میدهد. این خلاصه فرمایش ایشون در مطلب اول. خلاصه فرمایش ایشون در مطلب دوم به عنوان بحث علمی آخر این است که انسان طرزی خلق شد که مجهز است به جهاز نکاح، چه زن چه مرد، هر کدام با ابزار خاص مجهزن که زناشویی حاصل بشود. برای اینکه این زناشویی جنبه حیوانی نداشته باشد و صبغه الهی داشته باشد، جامعه هم بدون تشکیل خانواده نخواهد بود و بدون ارتباط هم نخواهد بود. لذا هم مسئله خانواده را در یک سمت، هم مسئله نسب را در سمت دیگر، و هم مسئله جامعه را از سمت سوم مسون نگه داشت. خانواده را ساخت و نگذاشت متلاشی بشود، نه از درون نه از بیرون. نسب را ساخت و نگذاشت متلاشی بشود، نه از درون و نه از بیرون. جامعه را ساخت و نگذاشت متلاشی بشود، حالا نه از درون این جامعه نه از بیرون بر این جامعه تحلیل میشود. جامعه وقتی ساخته میشود که خانواده ساخته بشود، و این از پربرکت ترین دهاورد دین است. یعنی کودک در ظرف این 18 سالی که با مادر و پدر مرتبط است، بهترین درس را دارد یاد می‌گیرد. تمام حواس این کودک متوجه فراگیری درس از پدر و مادر است، نقش می‌بندد. این علم در صغر که نقش فلحجر همین است. برای اینکه این خانواده شکل بگیرد، خب خانواده بالاخره پدر است و مادر است و برادر است و خواهر است و دختر است و پسر است و ایناست دیگر. انسان هم که به جهاز تناسلی و نکاح مجهز است و شهوت سرکش هم که در او هست، چه کند که درون خانواده برادر و خواهر و افرادی که در این خان محدود زندگی میکنن، پدر و دختر، پسر و مادر، اینها دست به اون سلاح نبرن؟ چه کنه؟ با شدیدترین راه‌های ممکن جلوی اعمال این سلاح را در حریم خانواده بست. یعنی در خانواده محرمیت آورد برای اینکه ناچارن یکدیگر را نگاه بکنن، اما که ضرورت رفع می‌شود. حرمت نکاح آورد جمعاً و عیناً، و این حرمت را هم ابدی کرد. حرمت ابدی، نه تنها سر و حرمت امهاتکم، اینا حجت محرمات ابدی هن، اینن حرامن، ذاتن حرامن، نه جمعن حرام باشن یا وصف عرضی داشته باشن، بلکه حرمتشون حرمت ابدی است. و اگر کسی با داشتن حکم محرمیت و حرمت نکاح و ابدیت حرمت تن به آلودگی داد، حکم او اعدام است. سخن از تازیانه نیست یا سخن از رجم نیست که احیانا اون مرجوم از اون حفره فرار کنه، نه، اعدام قطعی است. پس با تمام راه‌های شدید و غلیظ جلوی هر گونه گرایش جنسی را در درون منزل بست و خانواده رو در کمال سلامت و عفت حفظ کرد. این مال خانواده. برای اینکه خانواده از بیرون آسیب نبیند، از درون که محفوظ موند، از بیرون آسیب نبیند، به هر خانواده گفت مواظب باشید و به بیرونی ها هم دستور داد که مراقب باشید، با کسانی که همسر دارن نکاح اونها حرام است. نه تنها حرمت نظر هست، حرمت نکاح هم هست. و فرمود و والمحسنات من النساء، مبادا یک زن دارای چند شوهر باشد، وگرنه اساس خانواده متلاشی می شود، نسب به هم می خورد. پس نسب را حفظ کرد، چه از درون چه از بیرون. اساس خانواده را نگه داشت، چه از درون چه از بیرون. فرمود در درون این کارها اکیدن ممنوع و حرام، نسبت به بیرونم اکیدن ممنوع و حرام، و اگر ذات البعلی تن به این کار بدهد حکم او رجم است. این به شدت جلو این کار را گرفت. من بخش سوم که بخش جامعه است. در جامعه حجاب را به صورت شدید لازم کرده است، هم حجاب زن هم حجاب مرد. هم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، هم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. به طور شدید حجاب را واجب کرده، عفت را کرده که جامعه محفوظ بماند. راه‌های تأمین نیازهای طبیعی را هم برآورده کرده است. برای زنها راه‌های ارائه کرده است که نیازهای خود را به دست نامحرم ها حل نکنند، خود کفا باشند در رفع حاجت. به مردها هم فرمود تا می توانید در کار زنهای جامعه دخالت نکنید، اونها هم مثل شما همه این شؤون را مستقلا دارا باشند. این که فرمود کمال زن در این است که نامحرمی را نبیند و نامحرمی هم او را نبیند، یعنی زن مریض نشود و علم یاد نگیرد و این صنایع و حرفی که برای همه مخصوصا بعضی از اینها برای زنها مستحب است اینا را یاد نگیرد یا یاد بگیرد. مرحوم ابن فهد هلی که کلمه مسلمه را هم نقل کرده است در کتاب شریف عدت الداعی طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، ابن فهد هم جزء اوحدی از علمای امامیه است. ابن فهد هلی، بحر العلوم، ابن طاووس، این دو سه نفر در بین علمای امامیه کم نظیرند. تنها سخن از اجتهاد و جامعه معقول منقول بودن اینها نیست، بحر العلوم در حد دیگری است که با حضرت میتواند رابطه داشته باشد. این فقیه است و مجتهد است و جامعه معقول و منقول است، اینا نیست. مثل ابن فهد هلی، مثل ابن طاووس، مثل بحر العلوم، اینها سالیان متمادی باید حوزه ها مراجع تربیت کند تا در بین اینها چند نفر مثل اینا تربیت بشن. کسی با وجود مبارک حضرت رابطه داشته باشد این کار هر کسی نیست. بالاخره ابن فهد هلی رضوان الله علیه در کتاب شریف عدت الداعی این رو نقل میکند که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمتین، گرچه اگر مسلم نباشد هم حدیث شامل میشود چون اونجا صنف و جنس منظور است. خب پس اگر زنها باید از این علوم برخوردار باشن، معناش این است که مقدمات این کار را باید فراهم کرد، یعنی زنهایی باید عالمه و معلمه باشند تا دیگران یاد بدن دیگر. خب مراجعه به طبیب برای درمان جایز هست، ولی نگاه طبیب بدن زن را حرام است الا عند الضروره. خب حالا چه ضرورتی دارد که طبیب مرد نگاه کند؟ خب طبیب زن باشه. تحصیل این مقدمات لازم است. وقتی این چنین شد قهرن اون حدیث شریف معنا پیدا میکند که از وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها نقل شده است که در جواب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کمال زن در این است که نامحرمی رو نبیند، نامحرمی هم او رو نبیند. خب پس حجاب برای تأمین سلامت جامعه است. این سه تا کار رسمی را دین کرد. در جامعه های غیر اسلامی مثل غرب کنونی هیچ کدام از این سه اصل محفوظ نمونده. حالا ببینید بازده آلودگیش چیست. حجاب از جامعه رخت بربست، جامعهشون آلوده شد. مسئله تماس با زنهای شوهردار که حرام بود از جامعه اونا رخت بربست، نسب متراشی شد. اصول خانوادگی رخت بربست، درون خانواده آلوده شد. این سخن مال حالاها نیست، این سخن مال 40 سال قبل است که سیدن استاد مرقوم فرمودن که در درون خانواده بعضی از اعضای خانواده با یکدیگر تماس ازدواجی دارن، چه رسد به الان که 40 سال تقریبا از این صحنه گذشته است. اونگاه حالاها معلوم می شود که چرا استرقاق را اسلام تجویز کرده است. اگر واقعا روزی اسلام جهانی بشود، این مردمی که به مادر و خواهرشون تعدی دارند، یعنی هیچ تفاوتی بین اینها نیست، که بعضی ها درباره حیوانات گفتن که چشم یک شتر یا اسبی را بستن او با محرم خود نکاح کرد، بعد وقتی چشمشو باز کردن خودکشی کرد اون حیوان. این رو مرحوم بو علی و دیگران هم نقل کردن که وقتی اون شتر نر فهمید یا اون اسب نر فهمید که با مادر خود نکاح کرد، بالاخره خودشو کشت. و این هست الان در غرب. خب اینها چگونه باید تحت تربیت قرار بگیرن؟ صرف اینکه اینها سفینه فضا نور ساختن کافی است؟ البته توشون افراد برجسته هست، اونا خب تحت تعلیمات انبیای دیگر بودن، حالا یا مسلمانن یا مسیحی آشنا به اصول الهیان، خب اونها تربیت شدن. اگر یه عده منن آزادن، یک عده فداان آزادن، یه دم استرقاقن بندن، که اینها را جز مراقبت دائم هیچی نمیتواند تربیت کنه، هیچی نمیتواند تربیت کنه. حالا چون این معارف اون اصالت و صلابت خود را باز نیافت در جامعه غربی، احیانا میگن مثلا استرقاق جزء حقوق عقب مونده مثلا اسلام است، معاذالله. برای اینکه این اصل اون فضیلت خود را پیدا کند، میبینید شما در روایات ما وقتی از نکاح سخن به میون میآید، با چهره ملکی دیده نمیشود، بلکه با همون صبغه ملکوتی دیده میشود. این روایت که از سخنان نورانی امام صادق سلام الله علیه هست، مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه در کتاب نکاح من لا یحضر نقل کرده است، تو نوع کتاب های فقیه هم هست البته، که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من تزوجه احرز نصف دینه. این حدیث جز آن است که نکاح را از چهره ملکوت دارد میبینه. خب همین ازدواجی است که همین زناشویی است که تو حیوانات هم هست. این حرف با اون شعر جاهلی که میگوید زن ظرف نطفه است خیلی فرق است. فرق بین بهشت و جهنم. اونها میگفتن و انما امهات الناس اوئیتون، اینا وعاء نطفه، اونم وعاء آریه‌ای، و انما امهات الناس اوئیتون مستودعات وللانساب آبا. این میگوید من تزوجه فقط احرز نصف دینه، برای اینکه انسان یا با شهوت به جهنم میرود یا با غضب. شهوت که تأمین شد، حالا مواظب باش که غضب به جهنمت نبرد. این نکاح را با یه دید عبادی میبینه. فلیتق الله فی النصف آخر، در اون نصفی دیگر متقی باشد. یا اینکه حدیث دیگری آمده است که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله تعالی من التزویج. خب اگر این نکاح هست که این مرتب حیوانات داره این کار میکنه، پس این چند آیه‌ای که تلاوت شد هم اصول خانوادگی را حفظ کرد، هم نسب را حفظ کرد، و البته آیات سوره نور جامعه را حفظ کرده است. از این لا تنکحوا ما نکح آباؤکم تا پایان این قسمت از بحث که فرمود انسان ضعیف است، یرید الله ان یخفف بکم و کان الانسان ضعیفا، این مجموعه را حفظ کرده است، یعنی هم خانواده را و هم نسب را حفظ کرده است. خانواده را با بیان حرمت و محرمیت محارم، و متلاشی نشدن نسب را با والمحسنات من النساء حفظ کرده است. حالا این دوتا بحث را حتما ملاحظه فرمایید. چون حرص ممنوع است دیگر. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه می فرماد به این که در همون نهج چه کسی به نامحرم نگاه میکرد، می فرماد اونی که در منزلهای شماست همینه، چرا این کارو میکنی؟ این باعث میشود که شیرازه جامعه به هم میخوره. الحمدلله رب العالمین.